5:12 است، شیراز 5:33 به افق شهر مقدس قم 5:45 خواهد بود. تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 همواره در طول شبان روز در اختیار شما مخاطبان ارجمند رادیو معارف هست که هر گونه اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف رو و همچنین پیشنهاد و انتقاد دارید به همکاران من در رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام بفرمایید. برنامه های این رسانه دین رادیو معارف رو در خدمت شما پی میگیریم.
پنجره.
برخی روزها در تقویم ملی کشورمان غرورآفرینند. روزهایی که یادآور دلاوری هایی است که همیشه در یاد ما حک شده و به یادگار باقی خواهد ماند. در این برنامه آوای ماندگار از 20 تیر ماه در تقویم خواهیم گفت. بیستمین روز تابستان 1366 که یادآور دلاور مردی دو سرهنگ شجاع در نیروی هوایی کشور است. با هم صدای هیجان انگیز رو میشنویم از حدود 38 سال پیش، صدای ماندگار که هر ایرانی با شنیدنش به خودش افتخار میکنه. بیستم تیر ماه 1366، رادار زمینی سوباشی همدان ساعت 11 صبح متوجه حضور بمب افکن‌های عراقی در آسمان ایران میشه. سرهنگ فرهاد دستنبو، یکی از بهترین متصدیان رادار کشور، هدایت جنگنده F4 یا همون فانتوم ما رو که از پایگاه شکاری دزفول بلند شده به عهده میگیره. و هواپیمای متجاوز یک فروند میراج با همکاری رادار زمینی سوباشی به فرماندهی سرهنگ دستنبو توسط فانتوم ایرانی با خلبانی سرهنگ رفاهی شکار میشه. در این برنامه صدای غرورآفرین دقایق شکار این دو قهرمان رو خواهید شنید. قبل از شنیدن این صدا باید توضیح بدیم به خاطر استفاده از واژه‌های تخصصی مجبور شدیم در میان این صدا توضیحاتی بدیم، توضیحاتی در شرح روایت یک شکار غرورآفرین. با شما به آسمان ایران 20 تیر ماه 1366 پرواز می‌کنیم.
اینجا جناب سرهنگ دستنبو از خلبان F4 سرهنگ کریم رفاهی میخواد که بگه وضعیت دریافت صداش چطوره. این صدای جناب سرهنگ خلبان کریم رفاهی بود که اعلام میکنه صدای رادار زمینی رو به صورت کامل دریافت میکنه. در این مکالمه جناب سرهنگ دستنبو سمت هواپیمای دشمن رو برای سرهنگ خلبان رفاهی مشخص کرد. رادار زمینی در حال بررسی حرکت هواپیماهای دشمن و اطلاع اون به خلبانه.
متشکرم. هدف حالا بیرینگ 285 هستم، 20 مایل شمال سرنده کرد.
بله سر.
شما همچنان 250 رو داشته باش. چهار تا دیگه به فاصله 30 مایل پشت سر همینا برای بمبارون بیان.
اینجا در عین آرامش جناب سرهنگ دستنبو به خلبان رفاهی میگه که اگه ایشون نتونه این هواپیماها رو فراری بده، چهار فروند دیگه از راه میرسه.
هیچ گونه اینترسپتوری رو من تایید نمیکنم، اینا یقینا از نوع بمب برن. الان 80 تا به راستتون، 30 تا به راستتون هستن، فاصله 18 مایل.
دوباره جناب سرهنگ دستنبو میخواد که کیفیت صدای دریافتی خلبان رو مشخص کنه تا نکنه در لحظات حساس درگیری خلبان صدای رادار زمینی رو نشنوه. جناب سرهنگ دستنبون نگران میشن، چرا که به هر حال هواپیمای ما رو خطراتی تهدید میکنه. خلبان رفاهی موفق نشدن هواپیماهای دشمن رو ببینن. باز هم جناب سرهنگ خلبان رفاهی موفق نشدن هواپیماهای دشمن رو ببینن. در این لحظه خلبان رفاهی موفق میشه هواپیماهای دشمن رو ببینه. با همین آرامشی که از سرهنگ خلبان رفاهی شنیدید، یکی از هواپیماهای دشمن توسط ایشون منهدم شد و سرهنگ دستنبو با همین آرامش دستور رهگیری باقی هواپیماها رو صادر کرد.
بیا برای جولیت برنامه یک کاملا کلیه رو پشت سرت. بکنید. یه دونه میراش دست درد نکنه قربان. درود به شما قهرمانان جمهوری اسلامی.
آنچه شنیدیم شکار یک هواپیمای متجاوز، یک فروند میراژ با همکاری رادار زمینی سوباشی به فرماندهی سرهنگ دستنبو توسطی فانتوم ایرانی با خلبانی سرهنگ رفاهی در 20 تیر ماه 1366 بود. درود بر غیورمردان و شیردلان ایران زمین که هماره با جان خود از مرزهای وطن پاسداری کردند. یادشان گرامی.
پنجره شما را با صداهای همراه می کند از ژرفای تاریخ، صداهای ماندگار از دل تاریخ و در دل زمان. پنجره دریچه برای سفر در دنیای آواها.
بعضی صداها به یاد ماندنی هن، به خصوص وقتی که با چاشنی ادب و شاعرانگی پیوند می‌خورند.
محرم سوزد خیمه در حال من، سیه پوش غم شد سر سال من. فصیحانه بس نوحه های زلال، تراوید از دیده لال من. عزای تو پرواز را سر برید، نگونسار شد بیرق بال من. ز شلاق غم شاهراهی کبود، دویده است در صورت حال من. یزید فراقت مرا تشنه کشت، به همدستی شمر اقبال من. من آن باغبانم که تیر خزان رسیده است در میوه کال من. سپاهی شبهوار از درد و داغ، شب و روز افتاده دنبال من. در این قربت بی کسی جز غمت، کسی نیست جویای احوال من. من آن ذوالجناح هم که در باغ‌ها چکد خون یاد تو از یال من.
آنچه شنیدید شعرخوانی ماندگار زنده یاد سید حسن حسینی بود. سید حسن حسینی شاعر، منتقد ادبی، مترجم، نویسنده و پژوهشگر معاصر ایرانی که برخی به او لقب سید الشعرای شعر انقلاب دادند. ایشون برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش آیینی بودند. سید حسن حسینی در اول فروردین ماه سال 1335 در تهران چشم به جهان گشود. بعد از دریافت دیپلم طبیعی از دانشگاه مشهد لیسانس تغذیه گرفت. اما با توجه به علاقه فراوان، کارشناسی ارشد و دکترا رو در رشته ادبیات فارسی اخذ کرد. ایشون به زبان عربی مسلط بود و زبان ترکی و انگلیسی رو هم در حد استفاده از منابع، حرف زدن و نوشتن می دانست. سید حسن حسینی از سال 1352 سرودن شعر رو در مطبوعات قبل از انقلاب به ویژه مجله فردوسی آغاز کرد. در سال 1358 حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو راه اندازی کرد، حوزه‌ای که مسئولیت بخش ادبیات و شعر اون رو به همراه قیصر امینپور به عهده داشت. سید حسن حسینی در دوره آموزشی سربازی بود که جنگ شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دستشنده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دستشنده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد.
بعد از اتمام آموزشی با اینکه در رشته بهداری خدمت می‌کرد، مسئولیت رادیو ارتش رو به عهده گرفت.
خداوند خرمشهر رو آزاد کرد.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر.
سید حسن حسینی تا چند سال بعد از آزادی خرمشهر در همین رادیو موند. ایشون بعد از دوره طولانی حضور در رادیو ارتش به حوزه هنری رفت و البته در دانشگاه الزهرا و آزاد اسلامی هم تدریس می کرد. دکتر سید حسن حسینی از سال 1378 در واحد ویرایش رادیو تهران تا پایان عمر حضور داشت. دکتر حسینی اوایل دهه 80 شمسی دوباره به حوزه اندیشه و هنر اسلامی دعوت شد تا کلاس‌های آزاد سبک هندی رو برگزار کنه. کلاس‌هایی که بسیاری از بزرگان اهل هنر کشور در اون حضور پیدا می‌کردند. دکتر حسینی در سال 1379 مجموعه کامل غزلیات بیدل دهلوی رو که نزدیک به 3000 غزل می‌شد به صورت ضبط شده خوند. حوزه فعالیت ایشون شامل شعر، تحقیق، ترجمه و تألیف بود. ایشون سالهای آخر عمر رو به سبک شناسی قرآن و زبان شناسی حافظ مشغول بود. و البته در چهارمین همایش چهره‌های ماندگار در سال 1383 مورد تقدیر قرار گرفت. میدانی در محوطه ترشت تهران به نام این شاعر معاصر نامگذاری شده. و اما گفتیم که کلاس‌های زنده یاد دکتر سید حسن حسینی طرفداران زیادی داشت. تا اونجا که در کلاس‌های برگزار شده توسط ایشون در حوزه هنری، بسیاری از چهره‌های بزرگ هنری و ادبی کشور حضور پیدا می‌کردند. در این برنامه صدای ماندگار می‌خوایم شما رو ببریم به سال 1383، بیش از 20 سال قبل، و در کلاس درس استاد حاضر بشیم.
اما من در مورد کل غزل نو دارم. غزل نو به من یه منطقه دارم بیان که سالها سرکیندی و شعر معاصر رو درس بود. غزل نو مثل قایقیه که همیشه یه طرفی دارم. کجی یه طرفی این به خاطر ردیف. غزل نو دوچار معضلی به نام ردیفه. حتی دوستان در خونده چنان تاکید روی ردیف میذارن در انتخاب دنباله یه ردیفه خلاف آمد عادتن. ببینید خلاف آمد عادت اگر در شعر، در انتخاب شعر هست باید زیبا هم باشه. این که سابقه نداره، این که این غزل تا الان اصلا این ردیف رو کسی به کار نبرده، این فی نفس ارزش نیست. اگه ردیفی رو بود کسی به کار نبرده و شما هم زیبا دارید به کارش میدارید، اون رو به نظر من این خیلی نکته. این چیزی میگم رو قایق این غزلان همش میترکه. برگه شما شعر چه خوندیم چه شعر اینجوری میشه، چون همش ردیفا داره سنگینی میکنه و خیلی جا هم جواب نمیده ردیفا. بعضی دوستان معدومش میکنم با واقع چه دیر بد. البته اگر نوآوری باشه چش کار نداره، اون نوآوریه موفق. ببینید با صاحب هم ردیف داره، به ردیف تکتوری داره، یعنی کلمه رو تکرار کرده. به ساغر نقل کرد از خم شراب آهسته آهسته، در آمد از پس کوه آفتاب آهسته آهسته. سرایی را که صاحب نیست ویرانیست معمارش، دل بیعش میگردد خراب آهسته آهسته. دلی نگذاشت در من وعده های کوچه و صاحب، شکست این کشتی از موج سرا و باقصه هست. یه ردیف در زمان خودش ردیف بودی، حالا خیلی هم شکلن از سال هم خود سال چند ردیف و چند غزل با این ردیف داره. این غزل خوب داره مردم. من میخوام بگم که اصولا آتش ترکیب ردیف ترکیبی و ردیف های نو آوردن از شعر سبکنگی شروع میشه.
سید حسن حسینی سرانجام در نهم فروردین ماه 1383 همانطور که در یکی از اشعارش پیش بینی کرده بود در نزدیکی یک بیمارستان سکته کرد و در ماشین خودش دار فانی رو وداع گفت. رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت ایشون رو تسلیت گفتند. در پایان این برنامه آوای ماندگار پیام ارزشمند تسلیت رهبر رو به شما تقدیم می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اندوه بسیار خبر درگذشت شاعر و هنرمند عزیزمان آقای سید حسن حسینی را شنیدیم. این داغ بزرگی بر دل جامعه هنری و ادبی انقلاب است. این انسان فرزانه و آزاداندیش و این مؤمن پارسا با فضیلت یکی از نمونه‌های برجسته امروز و یکی از امیدهای آینده بود. در شعر و ادب و نیز در پژوهش و تأملات محققان خرد و ذوق و ابتکار شاخصه کار او بود. مشاهده فراورده های ذهن خلاق او همواره برای این جانب اعجاب آور و تحسین برانگیز بود. در گذشت او خسارات بزرگی برای اصحاب هنر و ادب است. این حادثه تلخ را به بازماندگان آن عزیز و نیز دوستان و همکارانش و به همه دلبستگان به زبان و ادب و شعر فارسی تسلیت می گویم و از خداوند متعال فیض و رحمت و مغفرتش را برای آن فقید سعید مسئلت می کنم. سید علی خامنه‌ای، 10 فروردین 1383.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانی توشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من، پدر بزرگ من، پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه دکتر سید زهره برقعی، مدیر جامعه الزهرا، مؤلف و پژوهشگر در حوزه فلسفه اسلامی و مطالعات زنان. قسمت سوم. پس از سالها تدریس، پژوهش و مدیریت در بخش‌های مختلف جامعه الزهرا و دانشگاه قم، نام دکتر سید زهره برقعی یکی از چهره‌های توانمند و آشنا به مسائل آموزشی و پژوهشی بانوان برای مدیریت جامعه الزهرا مطرح شد. تجربه او در مدیریت آموزش و پژوهش این مرکز و همچنین ریاست پردیس خواهران دانشگاه قم نشان داده بود که دکتر برقعی توانایی سامان دادن به سطح علمی بانوان و ارتقای آن را دارد. او درباره پیشنهاد مدیریت جامعه الزهرا میگوید:
اولش که منو خواستن، چند بار تماس گرفته بودن، من کرونا داشتم از دفتر آقا و میگفتم چون کرونا دارم نمیتونم بیام. البته یه مقداری بهتر شده بودم، ولی گفتم بودم ترسم که بقیه وا بگم، اگر خودم که حالا خیلی من مهم نیست و گرفتم. بالاخره گذشت تا مثلا خیلی زمان برد تا من تونستم که خدمت حجای محمدیان دعوت میکردن برسم و شاید یک ماه خورده شد به خاطر همین مسائل کرونا و عید خورد و از قبل از عید بود بعد خورد. بعد دیگه قرار گذاشتیم یه روز رفتم. وقتی وارد شدم گفتن که میدونی در مورد چی میخوایم ساعت کنم؟ منم خیلی راحت گفتم بله. رفتم دفتر آقا در قم، گفتم بله در رابطه با مدیریت، ولی اصلا به مغزم هم خطور نمیکرد که من کاندیده مدیریتم. اصلا به مغزم، حتی بعضی از هیئت اومنه با من تماس گرفتن گفتن نظرتون نسبت به اینکه خانوم بشن مدیر جامعه تو زدم خیلی عالیه، ولی خب کی مثلا کیو میخواید بگید؟ چند مصداق رو با هم مثلا با تلفن صحبت کردیم، اون بزرگواران هم چیزی به من نگفتن و قبول میکردم. مثلا وقتی با هم بحث میکردیم رسیدیم که نه این خانم هم نمیتونن مثلا باشه. بعد اونجا که مطرح کردن گفتن خب نظر چیه، نگفتن که شما یا مثلا من. هم شروع کردم که مدیر جامعه تو زهرا چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که روزه مفصلی خوندم که رو آدم های معمولی فکر نکنید و اینا. ایشون هم هیچ به رو خودشون نیوردن. بعد یه دفعه برگشتن گفتن که اگه خانم باشه چی؟ گفتم که خیلی خوبه، ولی ما نداریم خانم. من با آقای فلانی هم، همون عضو محترم هیئت اومنه که با من صحبت کرده بودن، گفتم ما خانم نداریم. گفتن که حالا اگه ما پیدا کرده باشیم. اینو که گفتن قلب من شروع کرد، یعنی باز هنوز اصلا احتمال این که خودم باشم اصلا نمیدونم، چون اصلا خودم اون لایقی همچین پستی نمیدونستم. بعد گفتم اینو کیو میخوان، چون قم رو که میدونستم از اصفهان میخوان بیارن، از تهران میخوان بیارن، از خراسان. خیلی به جامعت و زهر و حساسیت داشتم، خیلی زیاد داشتم و دارم هم الان، و اصلا دلم نمیخواست مدیر جامعت و زهر رو کسی باشه که خلاصه جامعت و زهر رو پیشرفت نکنه. نمیدونم واقعا اون وضعیت همون کسی اونجا متوجه شده نه، ولی خیلی حالم بد. گفتم جلو کی هست این، مثلا چجوریه؟ شدم با یه صبری مکسی کردم. بعد گفتن که ما پیدا کردیم. گفتم خب کیو پیدا کردید مثلا که؟ بعد گفتن شما. اصلا آب سردی بود که هم موقع ریختن رو من و موندم.
با توجه به سوابق دکتر سید زهره برقعی، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه در سال 1400 هجری خورشیدی او را برای مدیریت جامعت الزهرا پیشنهاد کرد. این انتخاب پاسخگویی به نیاز آن زمان بود، با توجه به این نکته که مدیر این مجموعه هم برخواسته از حوزه علمیه بانوان باشد، هم برخوردار از تجربه علمی و پژوهشی. مدیریت جامعت الزهرا برای دکتر برقعی فقط مسئولیت اداری نبود، بلکه فرصتی بود تا او آرمانهایش را درباره ارتقای جایگاه علمی و معنوی بانوان طلبه در سطحی گسترده تر اجرا کنه.
اول مثلا فکر کردم حالت شوخی و اینا باشه، مثلا نه شوخی، حال دفتر آقا که با کسی شوخی نده، اونم با من چرا بخواد شوخی کنه؟ نه فکر کردم مثلا میخوام بگم تا هم یه گزینه باشی نظرت چیه؟ بعد دم نه جدیه دیگه، شروع کردم اشکالای خودم رو گفتم. تو خودم تو شمارش فکر کنم الان 10 تا اینا میگم، ولی فکر کنم 8 تا یا 9 تا از اشکالاتی که من دارم و نمیتونم مدیر جامعت و زهر رو بشم بیان کردم. قشنگ یادم انگشتام رو جمع میکردم که مثلا نمیشمردم یک، ولی با انگشتام بر خودم میشمردم که من این مشکلات رو دارم، اگه ضعف شده باشه اون جلسه حتما هست، که به این دلایل من نمیتونم. بعد گفتن که اینا رو ما میدونیم، تحقیق کردیم و میدونیم اشکالات رو، حتی دو سه موردم خودشون گفتن اینم میدونیم اونم میدونیم، بچهات هم میشناسیم، حالا نظرت چی؟ گفتم راستش رو بگم اگر حق انتخاب دارم میگم نه، نمیپذیرم. واقعا اصلا داشتم از دانشگاه هم داشتم خودم رو بازنشست میکردم که مسئول نباشم، چون آقای دکتر دیرباز قبول نمیکردن که مسئولیت اونجا رو بذارم زمین، دنبال بازنشستگی رفته بودم اونجا، یعنی از کار اجرایی واقعا خسته شده بودم. گفتم اگه اختیار دارم نمیپذیرم، یعنی قشنگ الان کلماتم هم تو ذهنم، ولی اگر آقا دستور بدن حکم کنن. بعد گفتم نه، اگه دستور بدن، اگه نه اصلا بخوا، به این معنی دیگه حق اختیاری بر خودم قائل نیستم و مجبورم بپذیرم، دیگه میپذیرم. همین جمله از شد نمیم یه دقیقه یه ثانیه چقدر طول کشید، مجای محمد دادن خب دیگه خوبه، تا همین مقدار کفایت میکنه. بعد برگشتن گفتن حتما اهل استخاره ای. گفتم خیلی زیاد، یعنی به ذهنم قبلش چون بحث آقا بود اصلا به ذهنم نرسید که بحثی استخاره رو مطرح کنم. ایشون که گفتن یه بول گرفتم، گفتم خیلی خوبه. آره خیلی زیاد اهل استخاره، واقعا هم همینجور بود، اهل استخاره بودم بر انتخاب پذیرش مسئولیت، حتما استخاره میکنم. گفتم اجازه میدید استخاره رو آقا بکنم؟ گفتم چه بهتر از این. گفتم پس ما به آقا میگیم دو طرفه استخاره، چون خود آقا هم استخاره میکنم، ولی استخارهش مثلا گوی با صحیفه است، گوی با نهج البلاغه است، اینجوری نیست. گفتم که فرقی نمیکنه. بعد به من گفتم به هیچ کس نگو، ما هم اومدیم بیرون و خب منتظر جواب استخاره شدیم و به کسی هم نگفتیم.